أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الفصل الثالث في أن الواجب تعالى هو المبدأ المفيز لكل وجود وكمال وجودي. كل موجود غيره تعالى ممكن بالذات لانحصار الوجوب بالذات فيه تعالى، وكل ممكن فإن له ماهية هي التي تستوي نسبتها إلى الوجود والعدم، وهي التي تحتاج في وجودها إلى علة بها يجب وجودها فتوجد والعلت این کانت. در بحث الهیات بالمعنی الاخص فصل اول درباره این بود که واجبی در جهان هستی هست. فصل دوم درباره این بود که واجب الوجود تعالی واحد است. فصل سوم درباره این هست که رب واحد است، توحید ربوبی، یعنی همون واجب الوجود که واحد است مالک و مدبر تمام هستی است، چون الرب هو المالک المدبر، یعنی همه هستی افاضه اوست، همه هستی از او نشأت گرفته، همه هستی به تعبیر فلسفی معلول او هستند، مخلوق او هستند. هر موجودی که در عالم هست و هر کمال وجودی که اون موجود دارد، همه اینها، همه خصوصیات موجودات، همه معلول و مخلوق باریه. یعنی علاوه بر این که واجب الوجود در جهان یکی بیش نیست، رب هم در جهان یکی بیش نیست. یعنی مدبر جهان، اونی که هستی از او سرچشمه میگیره و همه وجودها هستیشون رو از او دارن، چندتا نیست. اینطور نیست که در عالم دو تا خالق داشته باشیم، خالق یکی بیشتر نیست. این غیر اون مسئله است که واجب یکی بیشتر نیست. در مسئله قبل میگفتیم که واجب الوجود یکی بیشتر نیست، و اما آیا اون واجب الوجود علت همه موجودات هست یا نیست، اونجا دیگه صحبتش نبود. اون هیچ منافاتی نداشت با اینکه واجب الوجود یکی باشه ولیکن خالق دوتا باشه. اون واجب الوجود یه درخ یه چیزایی رو خلق کرده باشه و یه موجود دیگری هم باشه یه چیزای دیگه رو خلق کرده باشه. ولی در این فصل صحبت در اینه که علاوه بر این که واجب الوجود یکیز، رب یعنی مالک مدبر یعنی خالق هستی هم یکی بیشتر نیست. همون واجب الوجود است که خالق همه هستی. این رو هم با دو بیان اثبات میکنن. بیان و برهان اول اینه که هرچه موجود غیر خداوند متعال هست ممکن الوجوده. چرا؟ به خاطر همون ادله توحید. اگر توحید واجب اثبات کرد که واجب فقط یکی بیشتر نداریم در فصل گذشته، پس اگر هستی های دیگری در عالم هستند، اون هستی ها دیگه واجب الوجود نیستن، ممکن الوجود. این یه مقدمه. مقدمه دوم اینه که هر ممکنی ماهیت داره، که به خاطر این که ماهیت داره نسبتش به وجود و عدم مساویه، میشه موجود باشه میشه موجود نباشه. نه، مقدمه دوم. مقدمه سوم اینی که ماهیت داره و نسبتش به وجود و عدم مساویه، اگر موجود شده به سبب علتی شده. برای اینکه قانون علیت میگه که چیزی که فی حد ذاته موجود نیست، اگه بخواد موجود بشه باید به وسیله علتی موجود بشه. خب اون وقت اون علت، اگر خود اون علت واجب الوجود است که ثبت علمت، اگر نه علت این ممکنی که موجود شده یه ممکن دیگر هست، خب نقل کلام میشه در همون ممکن. میگیم اونم چون ممکنه ماهیت داره و هر ماهیت داری نسبتش به وجود و عدم علی‌السویه است، پس این که موجود شده معلوم میشه به وسیله علتی موجود شده. اون علتش چیست؟ علتش اگر واجب الوجود است که ثبت المدلول، اگر نه علتش هم ممکنه باز نقل کلام در اون میکنیم. به هر حال باید منتهی بشه به یک واجبی. پس هر چه در جهان هستی است یا بلا واسطه مخلوق باری است یا با واسطه مخلوق باری است، یعنی مخلوق یه موجودی است که خود اون موجودم از خودش هستی نداره، هستی خودش رو مرهون وجود باری و افاضه باری تعالی. پس بنابراین هر هستی رو که شما در روش دست بذارید این برهان درش جاریه. پس هر هستی غیر از واجب تعالی به واجب تعالی برمیگرده و از ذات مقدسش نشأت میگیره. این یک برهان. برهان دوم از راه این است که همه این موجوداتی که در عالم هستند معلولند، همه موجودات ممکن معلولند و معلول قبلا گفته شد وجودش وجود ربطی، یعنی ذاتش فقره، نه اینکه چیزی هست و نیاز هم دارد. مثل یه انسانی که به انسان دیگر نیاز داره، در اصل هستیش نیاز نداره، در اصل هستیش از او مستقله. اگر نیاز داره برای اینه که یا کوره اون باید دستشو بگیره راش ببره، یا شله باید کولش بکنه راش ببره، یا پول نداره اون باید پول بهش بده زندگیشو تأمین کنه، این طور نیاز است. در ذاتش نیاز به اون نداره. ولی معلول آیا نیازش به علت این طوره که ذاتی خودش دارد و بعد از اون ذات نیازی هم به علت دارد؟ بارها بیان کردیم اگه اینطور باشه اون معلول نیست، اون یه چیزی میشه در عرض خود علت. در اصل ذاتش اگر بی نیازه که معلول نیست، معلول اونه که هستیش از علته. پس اصل هستیش نیازه. خب اگر همه موجودات امکانی اینطورند که وجودشون وجود نیازمنده، وجود متکیه به غیره، وجود ربطی، خب اینا وجود ربطی بدون مستقل ممکنه؟ یعنی بگیم آقا من متکی هستم، اون موجود دیگر هم متکی است، ربطه، اون موجود دیگر هم متکی است، ربطه، همه ربطن، به کی؟ باید یه موجودی باشه که همه اینها به او متکی. اگر هم یک موجود ممکن به یک ممکن دیگر متکی است، خب خود اونم متکیه. این مثل اینه که یک چوب رو تکیه بدن، یه الوار رو تکیه بدن به یه الوار دیگه، ولی خود اون الوار هم تکیش به یه الوار دیگه باشه، تا آخر به یک کوهی، به یک استوانه ثابتی نرسه، همه الوارها میافتن. یعنی هیچ کدومشون موجود نخواهند بود، چون وجودشون همین ربطش نه، مثل الوار نیست که اصل وجودش به اون تکیهگاه احتیاج نداره و فقط در ایستادنش به تکیگاه احتیاج داره. نه، معلول در اصل هستیش تکیگاه میخواد. پس بنابراین همه این موجودات ولو یکیشون به دیگری متکی و اون هم به دیگری متکی، ولی به هر حال مجموعه متکیها باید به یه چیزی که او متکی نیست به چیزی متکی باشن، با اون عبارت هست از واجب تعالی. پس برهان دوم به ماهیت و اینکه ماهیت مساوی است نسبتش به وجود و عدم کاری نداره، به وجود معلول. میگه وجود معلول وجود ربطیه، همه این موجودات امکانی موجودات معلولی هند و این موجودات معلولی که ربطی هند باید متکی به یه غیر رابطی باشن، به یه وجودی که او خودش دیگه متکی نیست. بعد میفرمان که این همه اثبات کرد که معلولات اصل وجودشون به باری تعالی برمیگرده و از او، و اما اگر کمالاتی معلولات دارند، دارای یک اضافات و روابطی هستند با چیزهای دیگر، مثلا اون رابطه‌ای که بین برادر و برادر هست، یا من علم دارم رابطه‌ای هم بین علمم و من هست، طبق نظر ایشون که وجود نسب، حتی در اونجایی که میگید مثلا زیدون عالمون، غیر از این که زیدی در خارج هست علمی هم در خارج هست، نسبتی هم در خارج هست که قبلا اقامه برهان میکردن بر اینکه نسبت در خارج موجوده، برای اینکه این قضیه آیا صادق هست یا نیست. اگر این قضیه صادقه، معناش اینه که همونطور که موضوعش در خارج موجوده، محمولش در خارج موجوده، نسبتش هم در خارج موجوده. ولی اگر نسبتش در خارج موجود نباشه، صادق نیست، چون صدق یعنی مطابقت القضیه للخارج. یه جزءش در خارج نباشه، این مرکب مطابق با خارج نیست، پس نسبت در خارج. خب حالا اون نسبته و اون علمه و تمام کمالاتی که یک موجود داره، اونا چطور؟ بفرمان همونطوری که خداوند متعال افاضه کننده اصل وجوده، افاضه کننده این روابط، این نسب و این کمالات هم هست، برای اینکه همه اینها قائم به اون شیئن. او اون شیء رو خلق کرده با تمام این خصوصیاتش، با تمام این آثار و روابط و خصوصیاتی که داره. اینو بخونیم تا تتمت. فی ان الواجب تعالی هو المبدا المفیض لكل وجود و کمال وجودی، در این که واجب تعالی که واحد بود، رب واحد هم هموست، توحید ربوبی، او مبدا افاضه کننده هر هستی است و هر کمال وجودی هر هستی را هم او افاضه میکنه، هستی اشیا را و کمالات وجودی اونها رو. برهان اول اینه: کل موجود غیره تعالی ممکنون به ذات، هر موجودی غیر باری ممکنه به ذاته. چرا؟ لنحصار الوجوب به ذات فیه تعالی، چون منحصر است وجوب به ذات در خداوند متعال، او واجب الوجود به ذات است و فقط، تمام، به خاطر ادله قبلی درباره توحید واجب. اگر واجب الوجود به ذات واحد است، پس هر چه غیر او موجود است واجب الوجود به ذات نیست، ممکن الوجود به ذاته. این مقدمه اول. مقدمه دوم: و کل ممکنن فان له ماهیتن، هر ممکنی هم ماهیتی دارد، برایش ماهیتی است که هیلتی، اون ماهیت است که مساوی است نسبتش به وجود و عدم، و اون ماهیت است که احتیاج دارد فی وجودها الى علتن، اگه بخواد موجود بشه احتیاج داره به یه علتی که بها یجب و وجودها، که به سبب اون علت واجب می شود وجود اون ماهیت، فتوجد، و وقتی واجب شد وجودش موجود میشه. یعنی اول علت واجب میکنه وجود معلول را و بعد معلول موجود میشه. نه، مقدمه دوم. پس مقدمه اول این شد که هر موجودی غیر باری ممکنه. مقدمه دوم اینه که هر ممکنی ماهیت داره که نسبتش به وجود و عدم مساوی است و احتیاج به علت داره. حالا ول علتو انکانت واجبتن به ذات، علت اگر واجب الوجود به ذات است فهو، پس مطلوب ثابت. شما هر موجود روش دست گذاشید، اگر علت او واجبه، مطلب ما ثابت شد. ما میخوایم بگیم همه موجودات به واجب تعالی برمیگردن، مبدأ اونها واجبه. اون علتی که هر موجودی را خلق کرده اگر واجبه به ذات فهو که تموم. و این کانت واجبتن بالغیر، اگه اون علت این موجود واجبه بالغیره، خب واجبه بالغیرم یعنی ممکنه به ذات، ممکنه به ذاتم یعنی ماهیت دار که نسبتش به وجود و عدم مساوی است و قهرن در وجودش احتیاج به علت داره. اگر واجب بالغیر شد، انتها ذالک الى الواجب بالذات، بالاخره منتهی میشه. یعنی اون واجب بالغیر علتش اگر یه واجب بالغیری باشه، باز اون واجب بالغیرم علتش یه واجب بالغیر باشه، به هر حال یه جایی باید منتهی بشه به واجب بالذات. فالواجب بالذات هو الذی یفیض عنه وجود و کل ذی وجود من الماهیات، بس واجب بالذات است که سرازیر می شود از او و سرچشمه می گیرد از او وجود هر صاحب وجودی از ماهیات. یعنی هر ماهیت موجودی، هر ماهیتی که صاحب وجود شده، وجودش از باری نشأت می گیره، که معلوم شد یا بلا واسطه است مثل معلول اول، و یا با واسطه است مثل معالیل بعد. و من طریق آخر، و از راه دیگر که از راه امکان ماهوی نیست، از راه امکان وجودی است به معنای فقر، از راه این است که معلول عین ربط به علت وجودش نیازه. راه دیگر اینه که ما سواه و تعالی من الوجودات الامکانیه فقراء و فی انفسها، اون چه غیر باری تعالی است از وجودهای امکانی، اینا فقیرن، ولی نه فقیرند در عوارضشون. فقر یه امر عرضیه براشون، نه فقرا و فی انفسها، در خود ذاتهاشون فقیرن، یعنی اصل هستیشون متکیه به باری تعالی است. اینطور نیست که در ذاتش مستقل باشه و در امور زائد بر ذات فقیر و نیازمند باشه. نه، اون چه غیر باری تعالی است از وجودات امکانیه، اینها فقیرن در ذاتهاشون، متعلقاتون فی حدود زواتها، وابسته هستند همه در حد ذاتشون، نه در خارج از مرز ذاتشون، در همون حد ذاتشون، در نهاد ذاتشون وابستند. فهیه وجوداتون رابطه، پس بنابراین اینا وجود رابطن. وجود رابط یعنی اونی که اگه اول میخواست موجود بشه باید تکیگاهش موجود بشه، اگر بقاءنم میخواد ادامه داشته باشه وجودش باز باید تکیگاهش موجود باشه، چون رابطه بدون مستقل تناقضه. رابط باشد و مستقلی نداشته باشد و متکیه به یک مستقل نباشد، معنیش اینه که این رابط نیست، معنیش اینه که خودش مستقل. اگر این سنگ متکی هست ولیکن متکایی نداره، یعنی یه چیزی که به او تکیه بکنه نداره، خب این معنیش اینه که سنگ متکیه به چیزی نیست، تناقض میشه. پس اینها در حد ذاتشون چون وابسته هستن، فهیه وجوداتون رابطه، وجودات رابطن، که وجود رابط شأنش اینه، ذاتیش اینه که لا استقلال لها، استقلال نمیتونه داشته باشه، حدوثن ولا بقاءن، نه از نظر اصل پیدایش نمیتونه مستقل باشه چون میگه وجود رابط نیست، میشه خودش یه واجب الوجود، نه در بقا، چون اگه در بقا مستقل شد معنیش اینه که دیگه الان وجود رابط نیست، معنیش اینه که خودش یه واجبه. وجودات امکانی چون در ذاتشون فقیرن و متعلقن و وابسته هستن در حدود ذاتشون، پس اینا وجودهای رابطن که استقلالی نیست برای اونها، حدوثن و نه بقاءن. خب اگه استقلال ندارن پس چجور موجودن؟ و انما تتقومو به غیرها، و همانا قوام پیدا میکنند و برپا میشن به وسیله غیر خودشون. خب اون غیر چیه؟ غیر اگر مثل خودشه که خب اونم میشه رابط، یعنی اگر این متکی متکیست به یه چیزی که اونم خودش وجود مستقل نیست، اونم متکیه، خب به هر حال پس آخرش باید به یک غیر متکی منتهی بشه. لذا میفرمند و ینتهی ذالک، این که متقومه به غیره، این تقومه به غیر به هر حال منتهی میشود به یه وجود مستقل فی نفسه. یعنی این سنگ وقتی رو اون سنگه و تکش به اونه، اون سنگ هم تکش به اونه، اون سنگ قبلی هم تکش به یه سنگ دیگه است، به هر حال باید یه دیواری باشه که همه اینها به اون متکی باشن و دیوار دیگه به چیزی متکی نباشه. منتهی می شود به یه وجود مستقل فی نفسهی که غنی فی ذاته، که لا تعلق له بشیء تعلق الفقر والحاجه، که رابطه و وابستگی نیست برای او به هیچ چیز. البته وابستگی میگیم، نه وابستگی علت به معلول، چون رابطه داره، همونطور که معلول به علت رابطه داره، علت هم به معلول رابطه داره، ولی رابطه او رابطه فقر و حاجت نیست، رابطه قیومیت، یعنی رابطه این است که او نیاز چیزها را برطرف میکند و نه رابطه نیاز است. پس لا تعلق له بشیء، او تعلق به چیزی نداره، یعنی تعلق فقر و حاجت نداره، رابطه با چیزی نداره، یعنی رابطه ای که عبارت باشه از نیاز و احتیاج نداره، و الا علت با معلولش رابطه قیومیت داره، یعنی رابطه رفع نیاز داره، چون نمیشه معلول به او رابطه داشته باشه ولی او به این رابطه نداشته باشه. لذا فرمان تعلقی ندارد اون وجود مستقل به چیزی، تعلق فقر و حاجت. خب اونی که تعلق فقر و حاجت به چیزی نداره چیه؟ و هو الواجب الوجود تعالی و تقدس، او باری تعالی است. فتبین ان الواجب الوجود تعالی هو المفیض لوجود ما سوا، پس روشن شد از دو راه، یکی از راه این که همه موجودات غیر باری ممکنند و ممکن علت میخواد، و اون علت هم اگر خودش ممکنه علت میخواد، پس به هر حال به باری ختم میشه. راه دوم این که همه موجودات غیرباری معلولند و فقیر، و وجود فقیر ولو متکی به یه فقیر دیگه باشه به هر حال باید متکی بشه به یک غیر فقیری، چون مجموعه فقیرها نمیشه موجود باشن بدون غیر فقیر و غنی، بس اینه که مجموعه متکیها نمیشه موجود باشن بدون متکا. فتبین ان الواجب الوجود، از این دو برهان روشن شد که واجب الوجود تعالی هو المفیض لوجود ما سوا، اوست که افاضه کننده ی وجود غیر خودش هست. خب آیات فقط وجود اونها رو افاضه میکنه و بعد کمالاتشون رو خودشون کسب میکنن؟ یعنی اگر رابطه با علم پیدا میکنن، رابطه با قدرت پیدا میکنن، این علم و قدرت و کمالات دیگر اونها رو دیگه خودشون کسب میکنن؟ یا هر چه که پیدا میشه افاضه کننده ای میخواد؟ او که بالقوه هست و ناداره خودش نمیتونه اون کمال رو به خودش بده، باید یه موجوده کاملی اینا رو بهش بده. لذا میفرمان که و کما انه مفیزون لها، لها میخواد بعدش هم بعد از لها هم یه مفیزون دیگه میخواد، و کما انه، و کما این که واجب تعالی مفیض لها، مفیض همه وجودات هست، مفیض لآثار القائمت بها، افاضه کننده آثار اون وجودات هم هست، اون آثاری که قائم به اون وجودات هست. اگر علم داره، قدرت داره، همه کمالاتی که یک وجود داره، اونها هم به باری متکی، افاضه شده از طرف باری، مفیض اون آثار هست و مفیض نسب و روابطی که بین این موجودات هست، یعنی بین شی با اثرش، بین شی با یه چیز دیگر، هر رابطه‌ای که در عالم هست و وجود داره اون رابطه هم افاضه شده از طرف باری. فإن العلة الموجبة للشيء المقومة لوجوده علة موجبة لآثاره و نسب القائمة به، برای اینکه علتی که واجب می کند یه شیء را و برپا می دارد وجود او را، همون علت، علت واجب کننده آثار او و روابط قائم به او هم هست و برپا دارنده اون آثار و روابط هم هست. اون آثار و روابط رو این از خودش نداره، چون خودش قابله و فاقده و فاقد شیء نمی تونه معطی خودش بشه. فهو تعالی وحده، پس خداوند متعال به تنهایی، این وحدت ربوبی یعنی همین، یعنی رب غیر او نیست، او به تنهایی المبدع الموجد لما سوا، مبدعی است که ایجاد کننده غیر خودشه، یعنی المالک لها المدبر لامرها، که مالک همه ما سواست و تدبیر کننده امر ما سواست. خب اگر او تنها مبدع موجد غیره، خالق تنها اوست، مالک همه موجودات اوست و مدبر امر همه موجودات اوست، قهرن فهو رب العالمین، پس او رب یعنی مالک مدبر همه جهانیان است، لا رب سوا یعنی واحده. تتمتون، در این تتمه اشکالی است که ثنویین و دوگان پرست ها بر اساس این شبه دوگان پرست شدن، و اون حرف اینه، مرکب است از یه صغرایی و یه کبرایی. صغرا اینه که میگن آقا در عالم هستی هم خیر داریم و هم شر. مقدمه اب، یه وجوداتی هستن خیرن، یه وجوداتی هستن شرن، و خیر و شر ضد همه. اون و مقدمه بعدم اینه که این ضدین نمیتونه مستند باشه به یک علت، برای اینکه اگر این ضدین معلول یک علت باشن، این لازمش اینه که سنخیت بین علت و معلول دیگه لازم نباشه، یک چیز بشه منشأ دوتا ضد بشه، هم این ضد رو ایجاد بکنه هم ضدش را، هم این شیء رو ایجاد بکنه هم ضدش را. بین ضدن که سنخیتی نیست، اگر یه چیزی علت است برای یک معلولی، دیگه علت برای ضد او نمیتونه باشه، چون اگه سنخیت با این داره دیگه سنخیت با ضدش قهرن نداره، بلکه ضدیت با ضدش داره. پس بنابراین طبق این که در عالم خیر و شر هست مقدمه اول، و طبق مقدمه دوم که خیر و شر ضد هستن، و به دنبالش مقدمه سوم که ضدین نمیتونه مستند باشه به یک علت، برای اینکه دو تا ضد باشه ای واحد سنخیت ندارن، چون یکیشون سنخیت داره دیگری ضدیت داره و نه سنخیت. پس بنابراین در جهان هستی دو تا خالق داریم، یکی خالق خیرات به نام اهرمن، در یه شعبهش اون همون کسانی هستن که قائلن به یزدان و اهرمن، یه خالق شرور، یه خالق خیرات به نام یزدان ببخشید و یه خالق شرور به نام اهرمن. دو تا خالق داریم. پس اینی که شما گفتید خالق در جهان یکیه، رب یکیه، با این برهان نقض میشه، بلکه این برهان اثبات میکنه که رب و خالق دو تا داریم. یعنی این هستی هایی که در عالم هستن دو دسته هستن، خیراتشون مخلوق یک مبدأن و ربشون اونه، و شرورشون مخلوق یک مبدأ دیگرن و افاضه شده از یک مبدأ دیگرن و خالقشون اون مبدأ دیگره. این شبهه ثنویه معروفه. جوابش چیه؟ افلاطون جواب داده به این که آقا مقدمه اول در این استدلال مخدوشه. شما گفتید در جهان هستی دو قسم چیز داریم، خیر و شر، یعنی یک سری هستی ها هستند خیرن و یه سری هستی ها و وجودات هستند شرن. گفته نخه، ما اصلا در عالم هستی که از اون جهت که هستیست شر باشه نداریم. اگر شریتی هست همواره به خاطر عدم ها، عدم ها شرند و نه وجود ها. هرچه در عالم وجوده از حیث این که وجوده خیره. وقت مثال های زده، گفته شما در مورد یه قتل دیگه، یکی از مصادیق خیلی روشن شره، آدم کشی، این که زده میشه و کشته میشه یک انسانی، این شر. حالا همین رو بیایید تجزیه و تحلیل کنید ببینید شرش در امور وجودیشه یا در امر عدمیشه. گفته در مورد یک قتل شما یک شمشیر تیز میخوایید، اصل وجود شمشیر خیره، خیلی خیلی از کارها میخوره و آثاری برش باره که اگه این شمشیر وجود نداشت اصلاً نظام عالم یه چیزاش لنگ بود. تیز بودنش هم که کماله، یه شمشیر کمالش به اینه که تیز باشه، شمشیر کند با چوب مساویه، شمشیر کمالش به اون تیز بودنش. پس در شمشیر شریعتی نیست. و اما در مورد اون انسانی که زده و گردن یکی رو قطع کرده، اون انسان این که قدرت داره که شمشیر رو بلند کنه و اینقدر هم دستش نیرومنده که با یک ضربه که میزنه گردن طرف جدا میشه و سرش میپره اون طرف، این خیره. بهترین کمال اینه که دست و بازوی قوی، نظر مادی انسان بازوی قوی داشته باشه، دست قوی داشته باشه، این قدرت خیره، کمالیست برای این انسان. پس بنابراین و این که گردن اون شخص قابلیت این رو داره که شمشیر رو به خودش بخره، اینم خیره، برای اینکه اگر گردن این بابا از فولاد بود که شمشیر رو به خودش قبول نمی‌کرد، البته هر چی شمشیر می‌زدن گردنش قطع نمی‌شد، ولی خب دیگه اون گردن نبود، اون شد یه مجسمه‌ای که برای نصب سر چهارراه، بلکه برای دفن زیر خاک خوب بود، اون انسان نمی‌شد. انسان کمالش به اینه که گردن ظریف لطیف منفعل از شمشیر داشته باشه، اینا همه کماله، کمال انسانیت در اینه، ولی این انسان نیم. پس کجای قتل شره؟ فرمدهان این وجود بدن تا اون وقتی که شمشیر بهش برخورد نکرده بود، حیات از طرف باری تعالی بهش افاضه می شد، چون این حیات رو استعدادش رو داشت، چون حیات که به هر چیزی افاضه نمیشه، خداوند متعال بخل نداره، ولیکن هر وجودی به اندازه ظرفیتش کمال بهش داده میشه. هیچ وقت حیات رو به نطفه حیات انسانی افاضه نمیکنن، به سنگ افاضه نمیکنن، به جنینی که مراحل کمالش رو گذرونده حیات انسانی افاضه میشه، همینطور به اون بدنی که سرش از تنش جدا شده دیگه این قابلیت نداره که حیات به او افاضه بشه. یعنی از این حالا به بعد دیگه اون افاضه‌ای که میشد نمیشه. تا حالا به این حیات افاضه میشد، از این به بعد حیات افاضه نمیشه. شر همینجاست، حیات افاضه نمیشه، نه شری افاضه میشه. اون همه که وجود بودند خیر بودند، و اون چه که شر است اینه که از این به بعد دیگه آقا به این حیات ندادن، حیاتش باطل شده، نیست شده. این نیستی حیات شره، و نیستی هم که احتیاج به علت نداره. نیستی یعنی عدم. اونی که علت میخواد خود حیاته، حیات علت میخواد و حیات یک کماله. نیستی حیات عدمه، عدم احتیاج به علت نداره. پس بنابراین ببینید، وقتی که همه ایش هر شر رو شما وقتی بیارید و دقت کنید، ولو اینکه حالا عرف همون شریعتی رو که مال این عدمه، مال اون عواملی که باعث شدند که این وجود نباشد و عدم باشه، به اونام نسبت میدن، میگن آقا زدن به گردن طرف این شر. نه، اون شر نیست، اون یک کمالیست، هم در شمشیر و هم در دست. تأثیر گردن شره، نه این کمال گردنه که فولاد نیست و الا میشد یه جماد، اونم شر نیست. شر در اینه که از این به بعد این بابا زنده نیست، حیات نداره، اون حیاتی که تا به حالش افاضه میشد از این حالا افاضه نمیشه. شر اینه، افاضه نمیشه یعنی عدم، یعنی چیزی بهش داده نمیشه. نه ما چیزی داده ایم وقت دنبال علتش بگیم، میگیم یه چیزی اینجا موجوده به نام شر، خب حالا علتش کو؟ علت خیرات که نمیتونه او این باش علت این هم باشه، چون شر و خیر متضادن، پس علت این امر باید یه چیز دیگری باشه. نه آقا، اصلا اینجا چیزی نیست، عدم کمال میشه شر. و ارسطو هم برای تکمیل فرمایش افلاطون گفته که وجودات رو از نظر تصور وقتی در نظر بگیری، هر چی که در عالم میخواد محقق بشه یا قابلیت تحققش رو داره، وقتی میخواد در نظر بگیری از نظر تصور پنج قسم بیشتر. برای اینکه یا چیزیست که وقتی موجود میشه خیر محضه، هیچ شری کنارش نیست، برای اینکه کمال محضه و هیچ عدمی کنارش، یا این که نه شر محضه، یعنی هیچ خیری نداره در مقابل هم. پس قسم اول شد اونی که خیر محضه، قسم دوم اونی که شر محضه، قسم سومی که تصور میشه اینه که هم خیر داره هم شر، ولی خیرش بیشتر است و شرش کمتر. قسم چهارم عکسه اینه، یه چیزی که هم خیر داره هم شر، ولی شرش بیشتر است از خیرش و خیرش کمتر. قسم پنجم هم روشنه، اونی که هم خیر داره و هم شر داره و نه خیرش بیشتره و نه شرش، یعنی خیر و شرش مساویه. گفته این پنج قسم شو. اون چه که خداوند متعال آفریده، یکی اونایی است که خیر محضه، مثل اون چه که در مافوق این عالم خلق شده، مافوق عالم ماده هر چه هست خیر محض. در اونجا اینطور نیست که یک کمالی سبب بشه که کمال دیگری ادامه پیدا نکنه و تبدیل به عدم بشه، برای اینکه اونجا تضاهمی نیست. این که میخواد کامل باشه هیچ تضاهمی نداره با اینکه او کامل باشه. این که میخواد به منافع خودش برسه هیچ تضاهمی نداره که اون دیگری هم به منافعش برسه. هر کدام در منتهای اون چی که استعدادشون هست، کمالی رو که باید داشته باشن و میتونن داشته باشن دارا هستن، بدون اینکه این مزاحم او باشه. اونجا هرچه هست خیر محض، یعنی فقط کماله. اینطور نیست که وجود یک شی
عدم آفرین برای وجود دیگر باشی، چه شری پیدا باشی. یعنی تزاهمی در اون عالم. و اما قسم دومی که موجود است از اون پنج قسم، اونیست که وجودی که هم خیر داره هم شر، ولی خیرش بیشتر از شرش، و اون عبارت از این عالم ماده. این عالم ماده هم درش خیر هست، یعنی کمالاتی هست، و هم درش شر هست، برای اینکه مثل همون قتله تو این عالم هست، قتل مال اون عالم نیست. ولیکن کل این نظام رو وقتی حساب بکنه در مقایسه با این شروری که اتفاق میفته، خیر خیلی بیشتر از شر. و بنابراین خداوند متعال اگه اینو خلق نمی کرد، خیر زیاد را خلق نمی کرد، یعنی شر زیاد می آفرید به خاطر اینکه فرار بکنه از اون شر کم. چون شر کم عبارت است از یک عدم کم، و خیر کثیرش عبارت از این وجودهای کمالی زیاد. حالا اگه عکس می کرد، این وجودهای کمالی زیاد را معدوم می کرد، نتیجهش این می شد که برای فرار از اون شر کم مبتلا می شد به شر کثیر. یعنی در واقع ترک کردن ایجاد یک چیزی که خیرش بیشتر است و شرش کمتر، اگه اینو ایجاد نکنن شر بیشتر به وجود می آید. روی این حسابی که منافات داره با حکمت باری که برای نبودن شر کم شر زیاد به وجود بیاورد. پس بنابراین این موجود میشه و اما بقیه دیگه موجود نیست. یعنی اونی که شر و خیرش مساوی باشه نداری، قهرن اونی که شر محض باشه در عالم نیست، اونی که شرش بیشتر از خیرش باشه نیست. و اونچه که مشکله از این دو سری موجودات فقط دومیه، یعنی اولی که خیر محضه، اونجا که مشکلی نداره در بحث توحید ربوبی. این دومیه که مشکل داره، اونی که خیرش زیاده و شر کمی در کنارش هست. فرمان این شری که در این کنار خیر هست، چون امر عدمی علت نمیخواد، ولیکن این امر عدمی را بالعرض میشه به همون علت وجودی نسبت داد. یعنی امر عدمی به ذات که احتیاج به علت نداره، ولیکن بالمجاز، بالمجاز اگر بخواید بگید این عدم علتش چیه؟ این که در این عالم زید میمیره علتش چیه؟ زید حیاتش از بین میره علتش چیه؟ از بین رفتن حیات علت نمیخواد، چون عدم حیاته، عدم حیات علت نمیخواد. ولیکن اگر بخواهید علتی برایش داشته باشید، باری تعالی اونی که ایجاد کننده این خیر کثیر هست، خیر کثیری که بدون شر قلیل نمیتونه باشه، پس این شر قلیل رو هم به او مستند. ولیکن این استناد، استناد بلعرضها، مثل اون که جرل میزاب میگیم، جرل ماش حقیقته، چون ماش یه امر وجودیه در ما نحنفی، صدر من هل خیراتش امر حقیقیه، چون خیرات همه امر وجودی و استناد، استناد حل. و اما صدر من هل شرش مجازیه، برای اینکه شر امر وجودی نیست، لذا استنادش بالعرضه و المجازه، اگر به باری هم استناد داده میشه بالحقیقت نیست. تتمت قالت السنویه ان فی الوجود خیرن و شر را، دوگان پرستان گفته اند که ما در هستی هم خیر داریم هم شر. مقدمه هم. مقدمه دوم اینه که و هما متضادان لا یستندان الى مبدأ واحد، و این خیر و شر ضد همان، نمیتونه مستند باشن به یک مبدأ. چرا؟ برای اینکه اگر خیر با اون مبدأ سنخیت داره، دیگه اون مبدأ با شر سنخیت نخواهد داشت، ضدیت خواهد. یعنی اگر اون علت علتی است که خیر از اون میجوشه، دیگه شر نمیتونه از اون بجوشه، چون شر ضد خیره. یعنی همش برمیگرده به این که علت و معلول باید سنخیت داشته باشن و ضدین، چون هیچ سنخیتی با هم ندارن نمیتونن از یک علت سرچشمه بگیرن. رضا گفته فهناک مبدعا، پس در عالم هستی دو تا مبدع داریم، مبدع الخیرات و مبدع الشر، یزدان و اهرمن. یزدان و اهرمن یه مثالش، یعنی ثنویه منحصر نیستن به اون کسانی که قائلن به یزدان و اهرمن، ولی خب یه مثالش، یه طایفه شون اینا. و ان افلاطون فی دفعه، و از افلاطون در دفع این شبهه ثنویه، در دفع این کلام ثنویه، قول ثنویه اینطور آمده. فرموده ان شر عدم، یعنی اینکه گفتی شما در هستی وجود خیر داریم و شر، خیر داریم درسته ولی شر نداریم. شر همه عدم ها هستند، اون نیستی ها شره. ول عدم لا یحتاج الا الا، بله عرفن داریم ولی بحث عرفی حسابش جداست با دقت فلسفی. شما از ذره دقت فلسفی وقت نگاه میکنید همه شرها همون عدم ها. اگه فقر شره یعنی اون ناداری شره، اگر سرقت شره یعنی اون از بین رفتن نظام و از بین رفتن تسلط مالک بر مالش اون شر، و هر چیز دیگر که شره اون عدمها شره. ولی اینکه دوز میتونه قشنگ دیوار بره بالا، راست بره بالا، اون کمالیست که این قدرت رو او داره که همینطوری از دیوار صاف میره بالا. بل عدم لا یحتاج الا الا، اگر شر عدمه، عدم احتیاج به علت نداره، علت فیازه، علتی که او رو افاضه بکنه، چون عدم چیزی نیست که افاضه بخواد. بله علت بالعرض، چرا؟ یعنی مستند به اون کسی است که همه این عالم رو خلق کرد، خداوند متعالی که جهان رو خلق کرد، این عدم ها هم مستند به اوست. یعنی این کمالات رو نیافرید برای اینکه این عالم همینه. این عالم اگه بخواد عالم ماده باشه این نقص ها درش هست، یعنی اون کمالات نمیشه باشه. اگه بخواد همه کمالات درش باشه دیگه عالم ماده نیست، میشه همون عالم مجردات که هیچ تزاحمی درش نیست. پس ان شر عدم والعدم لا يحتاج الى علت فیازه، بل علته عدم الوجود، بلکه علت عدم همون نبود علته، همین که علت عدم نبود، علت وجود نبود، میگیم عدم هست. پس علت عدم همون نبود علت، نبود وجود، نه خودش وجودی بخواد که علتش باشه. وقت بیان خب حالا مهم همینه که ان شر عدم، البته اگه اثبات بشه که این نشر عدم دیگه اون مقدمه اول شبهه ثنوی از بین میره و قهرن استدلالشون زمین میخوره. حالا از کجا این نشر عدم؟ فرمود وقت بیان از صغرا به امثلات جزئی. صغرا رو ایشون تبیین کرده و توجیه کرده و بیان کرده با مثالهای جزئی، مثل مثلا گفته قتل الذی هو شر، مثلا فان الشر ليس هو قدرت القاتل علی، این که قدرت داره قاتل بر قتل، این شر نیست که، فانه کمال له، کمال بدنی یک انسانی که نیرومند باشه، بازوش اینقدر قدرت داشته باشه که با یک ضربه شطور رو دونیم کنه. بلا حدت و سیفه مثلا و صلاحیت و حول الغت، این که تیز از شمشیر مثلا و شمشیر، حالا میگیم از مثال، و هر دستگاه دیگری که باش آدم میکشن، این که اون دستگاه خوب کارشو انجام میده و شایسته است برای اینکه قطع بکنه گردن یکیو، فانه کمال فی، در اون شمشیر کمال همینه. شمشیر کامل اونست که تیز باشه، اونست که خوب ببره آب داده باشه، اینم کماله. ولن فعال و رقبت المقتول، و همینطور این متأثر شدن گردن اون بابایی که کشته شده، اینم شر نیست. انفعال رقبه مقتول از اون ضربت، فانه من کمال البدن، کمال بدن اینه. اگه این فولاد باشه یا برنز باشه یا چیز دیگه باشه که هر چی بهش میزنن قطع نشه، خب اینا میشه یه موجود جامد، این انسان نیست. فانه من کمال البدن فلا یبقا، هر چیز دیگرم شما بیارید همینطوری باقی نمیماند برای شر الا باطل شدن حیات مقتول. باطل شدن اینکه اون وجود تبدیل به عدم شده، یعنی حیاتی را که تا به حال افاضه میشد از حالا به بعد دیگه افاضه نمیشه. این بطلان تازه عرفی صحبت کردن، حیاتش باطل شده، نه حیات قبلی که باطل نشده، حیات قبلی در ظرف خودش موجود شده و گذشت، اونو که باطل نکردن. اون اگر زنده هم بود اون سر جای خودش بود، یا به تعبیر دیگه به اون دسترسی نداشت. از حالا به بعد بهش حیات افاضه نمیشود، از حالا به بعد حیات ندارد، اون چه که هست اینه. شر باقی نمیمونه جایی برایش مگر همین که بگیم این که حیات مقتول بدین وسیله رشدش قطع شده، یعنی دیگه ادامه پیدا نکرده، بعدن دیگه نیامده حیات، خب امر عدمی، حیات نیامده امر عدمیه، رشدش قطع شده امر عدمیه. و علا هذا القیاس فی سایر الموارد، تنها در این مثال اینطوره، در هر جایی در این عالم که شما شر بیارید، شرش بازیشش به اون عدمه. یه مار میزنه به یه کسی و میکشه او را، خود مار کمالش در اینه که بتونه بزنه، حیات اون طرف که قطع میشه به خاطر این شره. چاقو که دست شما رو میبره این که اتصالی که در بدن شماست از بین میره اون شره، و الا چیزای دیگه شر نه. و هر مثال دیگه بله حاضر قیاس بسایم. پس بنابراین شر وجود نیست تا براش علت بخواییم. شر همراره عدم هاست و عدم علت. و ان ارسطو این است که فرموده ان الاقسام خمسه، ظاهر عبارت اینه که دوتا جوابه، ولیکن همونطوری که مرحوم حاجی در شرح منظومه تبیین کردن، این فرمایش ارسطو مقدمه خوبیست برای حرف افلاط. یعنی بنابر قول ارسطو هم باز شر امر عدمیه و قرائنی هم در کلامش هست که شر رو امر عدمی میدونه و بر اون روال حرف زده، فقط اومده یه مقدمه هم برای اون کبرا ذکر کرده، گفته ان الاقسام خمسه، اقسامی که تصور میشه 5 تا است، ماه و خیر ما و ما خیره کثیر و شره قلیل و ما خیره و شره متساویان و ما شره کثیر و خیره قلیل و ما هو شر محض. این 5 قسم، اونی که خیر محضه، اونی که خیرش زیاده و شرش کمه، اونی که خیر و شرش و اندازه همه، اونی که شرش زیاده و خیرش کمه، و یکم اونی که شر محض. گفته و اول الاقسام موجودن و هیچ اشکالی هم درش نیست، کل عقول المجرده، مثل عالم ما فوق ماده اینطوره، عالم عقول مجرده که التی لیس فیها الا الخیر، چون اونجا تزاحمی نیست، اینکه یه وجودی باعث بشه که ادامه وجود دیگری قطع بشه و اون وجود تبدیل به عدم بشه در اون جهان نیست، چون تزاحم. و کز القسم الثانی هم داریم در عالم که سایر الموجودات المادیت التی، مثل بقیه موجودات که اون بقیه موجودات باعث از موجودات مادی، که التی فیها خیر کثیر به نظر الی نظام العالم، که به نظر به نظام عالم این جهان خلق میشد بهتر بود یا خلق نمیشد. این جهان اینه، اونیست که هم خیر درش هست هم شر، و خیرش هم بیشتر از شرشه. حالا خلق بشه یه همچین عالمی یا خلق نشه بهتره، مثل سایر موجودات مادی که در او خیر کثیر است نسبت به نظام آن. خب این معلومه که خلق بشه بهتره، برای اینکه اگه خلق نشه یعنی همه اون وجودات عدم بشن. فإن فی ترک ایجاده هی شر نکرده، اگه این خیرها همه موجود نشن یعنی همه عدم باشن، یعنی شر کثیر، یعنی به جای خیرها همه شر باشه. ببینید همین عبارت حاکی است از این که شر عدمه، وقتی این خیرها معدوم شدن میشه شر. فإن فی ترک ایجاده شر نکرده، ول مل اقسام و ثلاثه الباقیه که اصلا نداریم، فیه غیر موجود، اما اونی که خیر و شرش متساوی است، برای اینکه این عقلا صحیح نیست. فإن فی ایجاده ترجیح هم بلا مرجح، این ایجادش ترجیح بلا مرجح، خب چرا طرف خیرش رو ترجیح دادی، این که شرش هم به اندازه خیرش بود. و اما ما شره کثیر و خیره قلیل، برای اینکه اون که بدتره دیگه، فإن فی ایجادهی ترجیح المرجوح علی الراجح، مرجوح رو که شر ترجیح داده بر راجح، و به خاطر یه کمی شر که خلق بشه آمده، به خاطر اینکه یه شی شر کثیر که خلق بشه، به خاطر اینکه خیر کمی را بهش دست بیابد شر کثیری را مرتکب شده. دو بیان قبلی همه هم ناقص و هم موند الحمدلله و هم اولش غلط. و اما ما شره کثیر و خیره قلیل، اونی که شرش زیاده و خیرش کمه، این در ایجادش ترجیح مرجوح بر راجحه، یعنی این رو اومدن شر کثیر را که مرجوحه بر خیر قلیل که خیر راجحه ترجیح دادن. و اما ما هو شر محض فامره باز، اما اون که شر محض باشه، یعنی یه چیزی در عالم یه جهانی باشه که شر محض باشه، اون که دیگه امرش واضحه، اگر مساویین موجود نمیشن دیگه شر محض رو خداوند متعال خیلی روشنه که خلاف حکمتشه و قوی هست که ایجاد کنه. و بل جمله، خب حالا این سه تا موجود نیستن درست، ولی اون همون دومیه که موجود هست اونجا مشکل بود، که هم وجود هم خیر درش هست هم شر، اونجا رو چیکارش میکنیم؟ میگه و بل جمله اجمالا بدانید که لم یستند به ذات الال الا الا الخیر المحض و الخیر الکثیر، مستند نیست، مربوط نیست حقیقتا و به ذات و واقعا به علت مگر همون خیر محض که قسم اول و خیر کثیری که در قسم دوم بود، ولی در قسم دوم شر قلیلی هم بود. میگه و اما شر القلیل فقد استند الیها به عرض الخیر الکثیر، یه بار دیگه هم گفتیم شاید هم بیشتر از یه بار یه بلعرز داریم و یه بتبع. بتبع اونجاییست که یک چیزی واقعا متصف به یه صفتی باشه ولی به دنبال یک چیز دیگر، مثل این که میگیم این تریلی به دنبال اون یدک کش حرکت میکنه، به تبع اونه، یعنی اون ماشین که حرکت میکنه تریلیش هم با خودش میکشه، این واگن به تبع لکوموتیو حرکت میکنه، یعنی لکوموتیو که راه میره این رو هم به دنبال خودش میبره، یعنی اینم حرکت میکنه حقیقتا همونطوری که اونم حرکت میکنه، ولیکن این حرکتش به تبع، این به تبع، ولیکن بلعرض اونجاییست که یه صفتی که مال یک چیزی هست به دیگری هم نسبت داده میشه ولی واقعا اون شی متصف به اون صفت نیست. بهم میگم بلعرض، مثل این که انبت الله البغل صحیحه ولی خداوند متعال انبت الله البغل در بهار، بهار ظرفشه و خود بهار رویاننده نیست، ولیکن در این که او رویاننده نیست بهش نسبت میگه انبت الربیع البغل، جرا به ما نسبت داده میشه حقیقته و میزاب واقعا جاری نیست، ولیکن چون آب تو این ناودون را میفته میگن جرل میزاب، اینوش میگن بلعرض. حالا در عبارت ارسطو نداره به تبع، ای به تبع میگفت معناش این بود که شرم معلول از حقیقتن ولی به تبع اخه داره بلعرض، یعنی شر اصلا معلول نیست، یعنی شر عدمه. پس ارسطو جواب دیگری نمیده، همون حرف افلاطونه، فقط اقسامی رو زیاد تبیین کرده که اون حرف در کجا پیاده میشه و کجا مصداق پیدا میکنه، فقط همین کارو کرده، یعنی در واقع مقدمه ای بر حرف افلاطون نوشته. و بل جمله لم یستند به ذات به علت مگر همون خیر محض و خیر کثیر، و اما شر قلیل فقط استند به علت به عرض الخیر الکثیر الذی یلزمه، به عرض اون خیر کثیری که این شر لازم دارد، اون خیر کثیر را به عرض او این شر هم به علت نسبت داده میشه، به عرض او یعنی به المجاز، چون این با او متحده، اگه او مستنده به علت، اینم به علت نسبت میدن، به عرض یعنی به المجاز. السلام علیکم.